رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله خبری دوشنبه 14 ینور و من میرزای سلیمپور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ طبق معمول شروع میکنیم از سرخطی اخباری مهم این ساعت. کاروان دموکرات قدری از لاهور راهی اسلام آباد شده است. کرزی گفت مسئولیت نیروهای آمریکا تا پایان سال حل می شود. در آذربایجان 21 تظاهرگر را جریمه بستند. سال گذشته در تاجیکستان قریب 6 تن مواد مخدر مصادره شده است و در کوههای این کشور 3 نفر قربانی ترمه شده. تفصیل خبرها. هزاران نفر تحت رهبری روحانی با نفوذ اسلامی طاهرالقدری با نشان اعتراض به فساد دولت در یک راهپیمایی به سوی پایتخت پاکستان اسلام آباد حرکت دارند. کاروان دموکراتی که قدری دعوت کرد روز یکشنبه از لاهور به راه درآمد. قدری اظهار امید کرده است که نه کم از 100 هزار نفر به این راهپیمایی خواهند پیوست. او قبل از انتخابات سراسری بهار امسال اصلاحات قانون انتخابات را طلب دارد. مقامات قدری را که ماه پیش بعد چند سال از کانادا برگشت با تلاش اخلال به روند انتخابات عیبدار میکنند، او این را رد میکند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت تصمیم در مورد مسئولیت نیروهای آمریکایی که بعد سال 2014 در این کشور خواهند ماند تا پایان سال گرفته خواهد شد. کرزی بعد بازگشتش از آمریکا در کابل گفت دولت او پیشنهاد قبلی واشنگتن در این موضوع را رد کرده است.
اینار دور دیگه مذاکرات چند وقت بعد شروع میشه و بازم در کابل میشه. حداقل 7-8-9 ماری در بر میگیره این مذاکرات تا که به نتیجه برسه.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته است آمریکا در غیر صورت تضمین مسئولیت سربازانش از تعقیب در دادگاه‌های محلی یگان نیرویی را در افغانستان نخواهد ماند. تایی سال 2012 در تاجیکستان قریب 6 تن مواد مخدر گرفتند که 515 کیلوش هروئین بوده است. بنا به آمار آژانس ضد مواد مخدر تاجیکستان، مواد مصادره شده نظر به سال 2011 41% بیشتر است. تا یک سال اخیر با اتهام قاچاق مواد مخدر 946 نفر از جمله 33 زن و 28 خارجی دستگیر شدند. در سال 2012 در خارج 297 شهروند تاجیک با عین اتهام به دست افتادند. در تاجیکستان 3 نفر در زیر ترمه مانده هلاک شدند. مقامات اضطراری میگویند روز 13 ینور 2 ساکن ناحیه رشت قربانی ترمه شدند و جنازه هر دو را بیرون کشیده به نزدیکانشان سپردند. اما هویت قربانی سوم که روز 11 ینور در کیلومتر 68 راه دوشنبه خوجند همراه با مسافران دیگر یک ماشین جیب زیر ترمه ماند هنوز معلوم نشده است. نجات بخشان توانستند 3 مسافر این ماشین را نجات دهند. 21 نفر را در آذربایجان طبق قانون نوی شدیدتر گردی همایی ها که از 1 ینور به اجرا درآمد جریمه بستند. آنها با جرم شرکت در نمایش روز شنبه در مرکز باکو علیه مرگ و میری سربازان از 380 تا 760 دلار جریمه شدند. قانونی که ماه نوامبر تصویب شد حجم جریمه ها را تا 30 برابر افزوده، حد اکثر تا به 3800 دلار رساند. تظاهرات روز شنبه در میدان فواره‌های باکو را فعالان توسط اینترنت در پی مرگ سرباز جیهان قبادوف در هفته گذشته دعوت کردند. فرمانده ارتش هند در پیشروی مذاکرات روز دوشنبه مقام‌های نظامی هند و پاکستان با نیروهایش در حاشیه مرز کشمیر امر داد به هر نوع اغوا پاسخ دهند. جنرال بیکرم سینگ گفت امیدوار است فرماندهانش به اغواها به صورت اگریسیوی پاسخ خواهند داد. تنش‌ها در خط نظارتی که کشمیر را بین هند و پاکستان جدا می‌کند از آغاز سال در پی هلاکت دو سربازی از هر دو جانب دیگر بار بروز کرد. دوستان کل مالدوا والیور زوبکو بعد ملاقات با رئیس پارلمان ماریان لوپو اعلان کرد که تا پایان تفتیش ارتباطش با قضیه مرگ یک تاجر در شکار موقتا ترک مقام میکند. از مالدوا بیرون رفتن زوبکو بعد از آن شکاری روز 23 دکبر با آتش انتقاد از روغن ریخ و هفته گذشته سروزیر ولاد فلاد نیز از زوبکو خواست به خاطر رفع گمانها درباره احتمال تاثیر رساندنش به تفتیشات کنار برود. دفتر دوستان قاضی دادگاه گیورگ کریتور گمانبر اساسی در آن قتل میشناسد. و جایزه اساسی کره طلا یا گلدن گلوب برای بهترین فیلم سال را ارگو به دست آورد. کارگردان فیلم بن افلک همین طور بهترین کارگردان شناخته شد.
بن افلک ارگو.
اعطای جایزه های کره طلایی را یک مشق اساسی قبل از رسم تقدیم اسکار در 24 فوریه می شمارند. برای دریافت جایزه اساسی اسکار برای فیلم بهترین 9 فیلم از جمله ارگو، لینکلن و جنگو پیشبری شدند، ولی دریافت دو جایزه مهم کره طلایی با باور ناظران شانس ارگو برای پیروزی در اسکار را بیشتر می کند. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به ozodi.org. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
طاهر رسول‌زاده رئیس ولایت سغد ضمن نشست خبری در شهر خوجند اظهار داشت که احتمال رخ دادن حادثه‌های مانند درگیری در سوخ ازبکستان میان تاجیکستان و قرغیزستان نیز موجود است.
یک متر جای برای حل کردن که این از آن تو از آن من است، این کارش آسان نیست. چند سال است که کمیسی بین دولتی دیلیمیتاسی دیمارکاسی سرحدی کار کرده است. هم بین ازبکستان و تاجیکستان، هم بین تاجیکستان و قرغیزستان.
اساس مسئله معین نشده خطی مرز، مرز بین دولت‌ها، چون که منطقه‌ای بحث‌ها خیلی زیاد است.
برنامه‌های توجیکی رادیوی آزادی است در امواج و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. بخش گزارش‌ها را با سرخطی مطالب آن شروع می‌کنیم. کی می‌رود و کی می‌ماند؟ همه در تاجیکستان این شب و روز گوش و هوش به جلسه سالانه حکومت دوختند. در میدان امام‌علی رحمان، آیا کسی هست که با او در انتخابات ماه نوامبر دست و پنجه نرم کند؟ هم باشند و هم نباشند، دوگانگی‌های سیاست روسیه در قبال مهاجران، خاکستر بحران سوخ و فرانت ملی، والی سوخ طاهر رسول‌زاده در باره نزاهای آینده در وادی فرغانه و مشق اساسی اسکار، دو جایزه اساسی کره طلایی را فیلم ارگو بن افلک به دست آورد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم با گزارش از خوجند در باره نشست خبری والی سوخ طاهر رسول‌زاده. آقای رسول‌زاده در این نشست از پوره حل نشدن این نزاع سوخ اظهار نگرانی کرده گفته است. چنین نقطه های بحرانزا در وادی فرغانه که قلمروش بین ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان تقسیم شده است کم نیست. هفته پیش بین اهالی جزیره قلمرو تاجیک‌نشین سوخ و مرزبانان قرغیز مناقشه سر زد که به گروگانگیری ده نفر هم منجر شد. رسول‌زاده گفت ساکنان اسفاره به او برای پیشگیری از چنین حوادث حتی تأسیس فرونت های ملی را پیشنهاد کرده اند. از شهر خوجند خبرنگاری آزادی معصومی محمد رجب را می شنویم.
طاهر رسول‌زاده رئیس ولایت سوخت ضمن نشست خبری در شهر خوجند اظهار داشت که احتمال رخ دادن حادثه های مانند درگیری در سوخ ازبکستان میان تاجیکستان و قرغیزستان نیز موجود است، چون در منطقه های نزدی مرزی سوخت و بادکند بحث های حل نشده باقی مانده اند. جناب رسول‌زاده گفت در صورت پیش آمدن چنین سوی تفاهم ها ضرور است که جانب ها از مذاکرات و تحمل کار بگیرند و افزود
برای نام این چیزا ما را داده نمودار کردیم، مخصوصا مردم ما باید تحمل پذیر باشد، فکر کند پیش از آنکه یک کار میکنیم.
رهبری ولایت سوخت افزود حل و فصل مسائل مرزی وظیفه اساسی دولت و حکومت تاجیکستان و قرغیزستان است و در این سمت فعالیت خودسرانه ساکنان به منفعت کار نیست. جناب رسول‌زاده یادآور از آن شد که در یک واخوری با ساکنان نزدی مرزی ناحیه اسفره نفر پیشنهاد کرده است که به خاطر تأمین امنیت در این منطقه نزدی مرزی از حساب ساکنان گروه های خود مدافعت تشکیل شود، که این پیشنهاد کاملا رد شده است.
یک متر جای برای حل کردن که این از آن تو از آن من است، این کارش آسان نیست. چند سال است که کمیسی بین دولتی دیلیمیتاسی دیمارکاسی سرحدی کار کرده است، هم بین ازبکستان و تاجیکستان، هم بین تاجیکستان و قرغیزستان. ما از نگاه یک محلی مایده گپ زدن ما در کار نیست، مقایسه دولت داری گپ زدن ما.
انکلاو یا جزیره قلمرو سوخ ازبکستان ولایت های اوش و بادکند قرغیزستان را به هم می پیوندد. در این محل ازبکستان نزدیک به ناحیه اسفره تاجیکستان حدود 55,000 اهالی زندگی می کنند که بیش از 90% آنها تاجیکانند. یادرس می شوم به مناقشه میان ساکنان ازبکتبار موضع سوخ با سرحدبانان قرغیز و در پی آن گرفگانگیری گروه ساکنان روستای قرغیزی از جانب سوخیان، نارضایی ساکنان سوخ از نصب خطهای برق‌گذار یا این کلیپ در این منطقه بحثناک مرزی زمینه گذاشت. در پی این حادثه با دخالت مقامات هر دو کشور گرفتگان ها رها کرده شدند. همکنون جانب های قرقیزستان و ازبکستان به تحقیق این ماجرای مرزی مشغولند. در گذشته مناقشه های به این مانند ولی سبکتر بین ساکنان انکلاف های و موضع های نزدی مرزی اسفره و بادکند از جمله میان گروه ساکنان انکلاوی واروخ تاجیکستان و دهه اقصای قرقیزستان چند بار رخ داده بودند، اما هر بار هم با تلاش مقامات و ساکنان فعال هر دو جانب آتش مناقشه ها زود خاموش کرده شدند. نعمت الله میرسعید تحلیلگر مسائل مرزی وادی فرغانه در خوجند در مثال ماجرای سوخ میگوید زمینه های اصلی نزاع انگیز در چنین منطقه های نزدی مرزی مشکلی اداره و نظارت مرزها است که از زمان شوروی تا روزهای ما حل نشده و مشکل باقی مانده اند. و می افزاید
اساس مسئله در معین نشدنی خط مرز است، مرزی بین دولت ها، چون که منطقه‌های بسنوک خیلی زیادن. امروز برای آمدرف مانع می شوند، برای استفاده کردن از چراگاه ها مانع می شوند.
به نظر جناب میرسعیدوف دولت های منطقه در محل هایی که وضع مناقشه انگیز است چون در موضع سوخ با تأسیس منطقه های بازی اقتصادی شدت افزارا می توانند کاهش دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
والی سوخ در برای نقطه های بحرانزای وادی فرغانه و اکنون از یک موضوع دیگری نیز بحرانزا، ولی بیشتر در روابط روسیه با شریکان استراتژیش در پهنای شوروی سابق. روسیه تا حال در برابر مهاجرانی که از کشورهای پس از شوروی از جمله از تاجیکستان به بازارش سرازیر می شوند سیاست دوگانه ای را پیش می برد. مسکو از یک سو می خواهد میلیون ها کارگر خارجی را قانونی گردانده از مالیات آنها فایده بردارد، ولی از سوی دیگر قاعده های مهاجرت را چنان شدید می کند که امکان رسیدنش به آن هدف اول را ناچیز می گرداند. مشکلات قانونی هم مهاجران را وادار میکند که در روسیه بیشتر کار و زندگی نیمه پنهانی را اختیار کنند. با چند و چونی های این موضوع در یک گزارش همکاری ما نور محمدی خلزاده پرداخته است.
بیک تاهیروف شهروند 38 ساله ازبکستان سال 2004 به روسیه مهاجرت کرده است و در یک انبار نوشاکی های سپیرتی غیر قانونی کار میکرد. دو سال پیش برای از حالت غیر قانونی برآمدن حجت هایش را برای دریافت شهروندی روسیه تهیه کرد و شهروندی گرفت. وی حالا در سنگ پیتربورگ با کاری ترجمانی مشغول است و شبانه پاسبانی یک مؤسسه را نیز بر عهده دارد. گذشته از این وی با مهاجرانی که نو به روسیه می آیند و در پیدا کردن کار دچار مشکلی می شوند یاری می رساند. بیگ می گوید
سال تا سال مشکل می شود. پیشتر خیلی زود کار می افتی. از شما حجت نمی پرسیدند. حالا شما همه حجت ها را پر می کنید. شما را باز هم فریب می دهند. در همه جا فریب هست.
پرداخت نکردن مزد کار، ستانیدن رشوه برای دادن اجازه کار و بازداشت های غیر قانونی مهاجران از طرف پلیس از جمله فریب های معمولی است که مهاجران زود زود به آن روبرو می آیند. طبق معلومات موجوده از 10-12 میلیون نفر مهاجری کاری، حالا در روسیه تنها 2 میلیون نفری آنها به طور قانونی کار میکنند. مهاجران باقی مانده غیر قانونی و پنهانی برای به اصطلاح اقتصاد سایه‌ای کار میکنند. بیشتر این مهاجران غیر قانونی شهروندان کشورهای شوروی پیشین میباشند. سیاست روسیه در قبال مهاجرت کاری دچار مشکلات شده است. از یک سو رهبران کرمل میخواهند مهاجران کاری را قانونی کنند و از حساب اندازی آنها به بودجه درآمد خوب آید، ولی از سوی دیگر روحیه ضد مهاجرت، مقررات ضعیف تنظیم مهاجرت و رشد اقتصاد سایه‌ای که با نیروی مهاجران کاری غیر قانونی با پا راست شده است نمیگذارد که مهاجر کاری خود را قانونی کند. عبدالمجید سرخاکوف در اتفاقهای کسبه مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع در مسکو کار میکند و میگوید حکومت روسیه به جای ساده تر کردن قانونهای مهاجرت قانونها را مشکل تر کرده است.
امروز حکومت روسیه یک چند قانونهای قبول کرده است که حالت مهاجرت مهنتی را برعکس سخت کرده گرد. اکثریت شهروندانی هستند که چشم دیدن ندارند مهاجران مهنتی را. در اصل حکومت روسیه، اقتصادیات روسیه به مهاجرت مهنتی کار پیش برده نمیتوند.
آقای سرخاکوف می افزاید امروز اقتصاد روسیه پایبند نیروی مهاجران کاری شده است و بخش های ساختمان و خدمت رسانی کمونالی را مثال می آورد که کارگران اصلی این ساحه ها را مهاجران غیر قانونی تشکیل می کنند و در عوض کار مشقت بار دستمزد ناچیز می گیرند. وسیلی کرافتسوف نماینده مرکز مهاجرت قرن 21 در مسکو نیز همین عقیده را جانبداری می کند. متاسفانه هر کاری که انجام میگیرد هدفش مشکل کردن کاری مهاجر است که میخواهد کاری قانونی داشته باشد و میخواهد در روسیه جایگاه پیدا کند یا صاحب شهروندی شود. و از در دو سال اخیر همین گونه است. کرافتسوف یکی از مؤلفان پیشنویس سیاست مهاجرت کرملین است که ماه ایولی سال گذشته به تبر رسید. کاخ کرملین به طور رسمی سیاست مهاجرت خود را به تصویب رساند و آن تنظیم و تشویق مهاجرت کاری شهروندان خارجی تا سال 2025 را در بر می‌گیرد. ولی وسیلی کرافتسوف می‌گوید این حجت در کاغذ مانده است و اجرا نمی‌شود. سخنبازی های سیاسی پرزیدنت ولادیمیر پوتین با سیاست کرمل مطابق نیست و در جریان معرکه انتخاباتیش قول داد که قانونهای جدیتر مهاجرت پیشنهاد میکند تا مقامات را مجبور سازد که مهاجران را ثبت نام کنند، ولی آن اجرا نمیشود. اما اشاره های وی درباره دانستن زبان روسی به زودی به چهارچوبه قانون درآورده شد و حالا مهاجر باید از زبان روسی و بعد دو سال از تاریخ روسیه امتحان سپارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. انتظار می رود روز 15 آوریل در دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان دایر شود. رئیس این جمهوری امامالی رحمان معمولا تصمیم های مهمی کادریش را در روزهای همین جلسه و گاه از منبر آن اعلان می کند و در محافل بسیاری ها امیدوارند که او با یک پوکاری جدی در حیات کابینه‌اش راه انتخابات ماه نوامبر خواهد شد. اما آیا امسال مهر برکناری از مقام روی کدام اعضای حکومت امامالی رحمان قرار خواهد گرفت؟ از دوشنبه خبرنگار آزادی فرهاد میلا تلاش کرده است از تصمیم های احتمالی جلسه سالانه حکومت پرده برداری کند.
در حالی که بنا به دستور دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان صدها نفر از افراد سن نفقه از منصب ها برکنار می شوند، بسیاری ها بر اینند که هدف اساسی مقام سطح بالایی حکومتند. قبل از همه اسم سروزیر عاقل عاقلوف ذکر می شود که با یک کم 70 رسیده معاون اول او مطلوب خان دولتوف 17 ژانویه به سن 63 می درآید. به همین منوال همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی 65، گورز ظریپوف رئیس خدمات گمرک 66 و شیرعلی خیرالله وزیر دفاع 64 سال دارند. خورسند مراد زکیروف رئیس کمیته حفظ محیط زیست و طبیعت و هم غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان 64 ساله هستند. در قطار اینها سفیران به مانند عبدالمجید دوستیف و عبدالرحیم اشور هم مرز سن نفقه را گذشته، اولی 66 و دومی 64 سال دارند. اما حالا سؤال مطرح شده است که دستور دستگاه رئیس جمهور برای از کار رهبری دور کردن افراد سن نفقه تا کجا در سطح های بالایی عملی می شود، سیمای حکومت تاجیکستان را جوان می کند و یا تغییر می دهد. امنیت عبدالنظر از حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان با اشاره به سخن رئیس جمهور تاجیکستان که در جایش کادر نمانده است می گوید رها شدن او از کادرهای کلانسال امر است خیلی مشکل و تا جای نشدن زیرا با آنها عادت کرده محض با آنها همین طوری که هست حکم میراند و آنها با او معقولند.
اون فرد سن سالشان تا اندازه رسیدگی به سن نفقه‌خواری به خصوص سروزیر جمهوری از بودن و نبودن او مردم هیچ نه زیان دارد نه فایده دارد، چون که اون فرد اون منصب یکواز دارند اصلا در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان قید هم نشده است. لیکن اگر به خاطر احترام قانون باشد بگذار او را عوض بکنند. و اگر سخن درباره حزب وزارت های قدرتی رود به فکرم با این عملیات مخصوص اکثریت اینا حقوق معنوی در سر قدرت بودن ندارند.
بنا به اطلاع رسمی در حال حاضر در تاجیکستان 18 هزار خدمتچی دولتی کار میکنند. دستور دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان تاجیکستان درباره از وظیفه های رهبری آزاد کردن افراد سن نفقه چند قبل مورد اجرای وزارت و نهادهای دولتی قرار گرفت، اما تا به حال بیش از همه در ساحه های معارف، تندرستی، رسانه های دولتی به چشم می خورد. برخی هم بر اینند که شاید هدف این دستور قبل از همه سطح بالا بود. اما سهراب شریپوف نماینده پارلمان از حزب خلق دموکراتی میگوید وزیران و مشاوران دولتی به وظیفه های سیاسی داخل میشوند که آنها نه با امر رئیس دستگاه بلکه فرمان خود رئیس جمهور بر کنار و تعیین میشوند.
ممکن بعضی دیگرگونی باشد که خودی خوشی و اساسی کمانده رو نخواهد شکست. البته عموما با همین کمانده باید این سیزونی سیاسی رو، این 7 سالی سیاسی که داد، با اتمام رسوند و در ماه نویبر بعد از انتخابات، بعد از اون که حکومت پورا با استعفا می رود، بعد کمانده ممکن بعضی و همون شخصان باشند که اساسا باید کمانده نو باشد، ممکن همهش از اون وظیفه هایی که پریزیدنت در برنامه پریزیدنتی خود پیش از انتخاباتی پیشنهاد می کند، اگر که نامزد شوند، باز 7 سال دیگر اساسا به پیش می رود.
ضمناً سال چندم است که مطبوعات تاجیکستان ایده از راهبران وزارت و نهادهای کشور را به استعفا می گسلاند، اما آنها یا از جا به جای انتقال می‌یابند و یا به وظیفه های پایان تر می‌روند. افراد به مانند طلبک نظروف وزیر سابق کارهای خارجی، حکیم صالح وزیر اقتصادیات، حبیب الله تبروف سابق وزیر کشاورزی هم با بهانه نفقه از کار رفتند که به نظر برخی کارشناسان رسالت آنها پیش حکومت تاجیکستان انجام یافته بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتظارات از جلسه سالانه حکومت، آخرین جلسه کابینه امام‌علی رحمان قبل از انتخابات ماه نوامبر. با این حال تحلیلگران طرفدار دولت میگویند آقای رحمان دست کم در حال حاضر در صحنه رقیب جدی ندارد و انتخابات نوبتی رئیس جمهوری را حتما خواهد برد. این ادعا تا کجا درست است و آیا احزاب سیاسی و باقی مخالفان دولت نامزدهایی دارند که بتوانند در ماه نوامبر در مقابل امام‌علی رحمان میدانداری کنند؟ پاسخ این سوال در گزارش شهلای گلخواجه، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
بغیر از حزب اوکیم یگون حزب دیگر در انتخابات پریزیدنتی امساله امکانات پیروزی ندارد. این نتیجه گیری مرکزی مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان است که تحلیلگران آن میگویند توانایی همه حزب سیاسی دیگر برای غلبه در انتخابات کافی نیست. معاون رئیس این مرکز سیف الله سفرو در یک نشست خبری در دوشنبه گفت حزب دیگر در شرایطی نیستند که با حزب پریزیدنتی رقابت کنند.
همه احزاب سیاسی تاجیکستان برای انتخابات پریزیدنتی تیار میبینند، لیکن چند مسئله های مشکل مهم هم هست. یکی نداشتن مبلغ های کافی برای بعضی احزاب سیاسی، دیگری نداشتن خودی کادرهایی که می توانند با پریزیدنت رقابت کنند در نامزدی و منصب پریزیدنتی. من باوری ندارم که یگان حزب تا حاضر از روی همون امکانات هایی که من میدونم تواند که با حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان که نامزدش را علاقه معین کرده است رقابت کرده تواند.
جناب سفرف همچنین افزود عملکرد این حزبان نیز بعض زمانان موافق نیست و آنها برای اصلاح وضع خود هیچ تلاشی هم نمیکنند. این در حالی است که حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان علاقه آمادگی به انتخابات را شروع کرده است و احزاب دیگر در این زمینه هیچ تشبثی نشان نمیدهند. در روز این نشست خبری حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان از تاسیس یک مرکز ویژه تحلیل و تبلیغ خبر داد که قرار است در بین نمایندگان قشرهای مختلف کشور کار کند. اما این خلاصه مرکزی مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان را حزبی که از آنها سخن می رود چگونه می پذیرند؟ مبین اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی بر این است که برای شرکت در کارزار انتخاباتی پیش از همه نه توانی مالی بلکه محبوبیت در میان مردم مهم است و می افزاید حزب او از چنین محبوبیت برخوردار است.
خب اگر یک حزب توانی مالی زیاد ندارد، ولی چون نفوذ مردمی داشته باشد و در انتخابات رای بیشتری مردم بیارد، مال چی در جرال می بازد نقش دارد؟ امروز این ملتی که 50 و 100 شخص سزاوار برای راهبری و پیشوایی نداشته باشد، اون ملت محکوم به نیستی می باشد.
نکته دیگری که کارشناسان طرفدار دولت بیان می دارند این است که مخالفان یگان نامزدی هم وزن امام‌علی رحمان را ندارند. اما رحمت الله زویرف رئیس حزب عمومی سوسیال دموکرات تاجیکستان می گوید این حزب نه یک بلکه چندین نامزدی ارزنده دارد که می توانند با جناب رحمان رقابت کنند. اما پیروزی حقیقی زمانی اعتراف می شود که انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف گذرد.
در حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هیچ نباشد نامزدی که سزاوار هستند به وظیفه پرزیدنت پیشنهاد شدند کم و کم 10 نفر موتوری.
با وجود وجود خوشبینی نمایندگان حزب مخالف تحلیلگران بر این اند که نه تنها شرایط موجوده بلکه ظرفیت این حزب حالا در سطحی نیست که توانند حزب حاکم را با مشکل جدی روبرو کنند. همزمان آنها نیز اشاره میکنند که بهای دقیق به توانمندی های احزاب سیاسی در انتخابات زمان امکان پذیر است که قاعده های بازی به همه آنها امکانات برابر فراهم آورد و استفاده ذخیره های ماموری کاملا منع گردد. خلوتچی محمود میگوید در کشور عادت شده است که نه دموکراسی حقیقی بلکه ظاهری در انتخابات به نمایش گذاشته شود و حزب نیز در صحنه سیاسی حضور دارند که آمادند به موفقیت این نمایش کمک کنند.
حزبی که امیر قراقلوف تاسیس داده است، حزبی که کیسگی حزبی اصلی حکومت تاجیکستان تاسیس داده شده است، دو نفر دیگر از حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که اونها حتی روزنامه خود را ندارند و در تمام تصمیم گیری های سیاسی از حکومت فعلی و سیاست فعلی پارلمان تاجیکستان پشتیبانی میکنند.
با وجود اشاره به مانع های سنی، جناب محمود برین است که تنها ائتلاف احزاب ممکن است ترازوی فعلی ظرفیت های انتخابات را تغییر دهد. چندی از کارشناسان دیگر نیز به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و حزب دموکراتی تاجیکستان پیشنهاد کردند که با یک نامزدی یگانه پای بر کارزار انتخابات گذارند. آنگاه شاید توانند با حزب حاکم رقابت جدی نشان دهند و اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود، وزن پله های ترازو نیز خیلی زود تغییر خواهد کرد. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در پایان برنامه از موضوعهای فرهنگی، جایزه اساسی کره طلایی برای بهترین فیلم سال را ارگو به دست آورد. کارگردان این فیلم بن افلک همینطور بهترین کارگردان شناخته شد. مراسم اعطای جایزه های کره طلایی در بیورلی هیلز یک نو مشق اساسی قبل از اعطای جایزه های معتبرتر اسکار است که غالبانش ماه بعد اعلام خواهند شد. تفصیلات در گزارش همکاری ما خیرمانی بقازاده.
سوژه فیلم ارگو بر پایه قصه واقعی دیپلمات های امریکایی است که در پایان سالهای 70 بعد انقلاب اسلامی ایران در تهران در بند ماندند. برای رهایی 6 دیپلماتی که بعد حمله ازدحام به سفارت امریکا در قرارگاه سفیری کانادا پناه یافتند، تهیه فیلم نبوده فانتاستیکی با نام ارگو را به نقشه میگیرند و این دیپلمات ها را با 1001 حیله اعضای هیئت ایجادی وانمود کرده از ایران بیرون میکشند. فیلم بن افلک همگی 2 جایزه کره طلایی برای بهترین فیلم و بهترین کارگردان را به دست آورد، ولی در سبقت فیلم های بهترین توانست بر فیلم تاریخی لینکلن استیون سپیلبرگ، جنگوی آزاد شده کوینتین تارانتینو، حیات پی انگلی و هم بر هدف رقم 1 کیترین بیگلو دست بالا شود. هدف رقم 1 عملیات پرسر و صدای قتل رهبر القاعده اسامه بن لادن در ماه می سال 2011 در ابتوباد پاکستان را روی نوار آورده است، علی‌رغم انتظارات تنها یک کره طلایی و آن را هم با شرافت جسیکا چستین برای بهترین نقش زنانه صاحب شد. فیلم کوینتین تارانتینو 2 جایزه برای بهترین سناریو و بهترین نقش درجه دو را گرفت. لینکلن سپیلبرگ که با 12 اسکار پیشبری شده است و حیات پی که مدعی 11 جایزه اسکار است در سبقت کره های طلایی متناسبا همگی 2 و 1 جایزه به دست آوردند. بیشتر از همه 3 کره طلایی را میوزیکلی بینوایان کارگردان توم کوپر بر پایه رمان معروف ادیب فرانسوی ویکتور هوگو با خود برد، ولی این جایزه های اعتبارشان پایین تر و برای بهترین میوزیکل، بهترین هنرپیشه مرد و بهترین نقش زنانه درجه 2 داده شد. کره طلایی برای بهترین فیلم خارجی امسال به فیلم عشق کارگردان آلمانی میخیل هانکه رفت. اکثر تحلیلگران سینما کره طلایی را یک نوع مشق اساسی پیش از رسمی تقدیم جایزه های اسکار می دانند که قرار است روز 24 فوریه در هالیوود در تالار سینمای دولبی یعنی سابق کودک داده شود. برای دریافت جایزه بهترین فیلم، جایزه اساسی اسکار در مجموع 9 فیلم پیشنهاد شدند، ولی با باور اغلب رقابت ظاهرا باز هم میانی ارگو، لینکلن، جنگوی آزاد شده، حیات پی و هدف رقم 1 صورت می گیرد. ولی دریافت 2 جایزه مهم کره طلایی به باور ناظران شانس ارگو برای پیروزی بر این رقیبانش در سبقت جایزه های اسکار را خیلی بیشتر می کند.
اعلان غالبان کره طلایی و با این گزارش رسیدیم به پایان این نشر برنامه. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله آینده سازی دوام می دهد. با ما باشید.
We'll be right back. آشتی آسانه وای خاک آسانه الان بی برگریانه به همو خنده ای مست میلکم رفت از دست کسه ای صبر دیلم وای افتالو شکست داغ داغه ای بیلکم بی خوش باورکم کشه ود که کمکه بیشی ندر